Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
همی اولش بگم دست به این بزنن داد و هوار را مندازم آبروتان رو مبرم. اشتباه کردم، پشیمونم، نادمم، آدمم نکشتم البته. یک چند هفته پادکست شب چراغون دیر رفت. راستش را هم بخوام بگم او بیماری مهلک و مرگبار سرماخوردگیم هم بالاخره بعد از چند هفته استراحت مطلق خوب رفته بود و از بستر مرگ برخواسته بودم و خودم هم بدونم که عذر و توجیه موجهی هم ندارم و باختم به حریف چغر و بدبدن تنبلی و بی‌نظمی باختم بدم باختم. هیچ ننگی ازی بالاتر نیست که آدم شنونده هاش رو چند هفته بی خبر معطل کنه. اصلا آبروی کل پادکست های فارسی رو بردم. حالا دیگه اگر اجازه بدن برم شروعش کنه. سلام، ما محمود فرجامی هستم و شما درن به اپیزود 36 پادکست همچنان وزین شب چراغون گوش میدین. همون جوری که عرض کردم مدتی این اپیزود تأخیر شد و مهلتی بایستا اون چیز شد که حالا بگذاریم از اونا. منتها میخوام بهتا بگم که عوضش توی قسمت دوم ای برنامه یک تجربه ایره با هاتان در میون نذرم که متنه زندگیتان رد، یعنی بخشی از زندگیتان رو عوض کنه و اصلا اقدر خوبه که بلکم که بگین آقا ازی به بعد همش هی تأخیر کن، عوضش از اینا به ما بگو. خب حالا این گفتگو رو گوش کنن که اینم خیلی شنیدنیه، به خصوص اگر به بحث‌های تاریخی علاقه دارن و خصوصا تر میخوان بدنن که چطور رفت که سلسله ساسانیان اوتور رفت و آیا واقعا یک نیرو خارجی به نام عرب‌ها به ایران حمله کردن، یا مثلا ماجرای سلمان فارسی چیه و از این حرفا. اگرم به بحث‌های تاریخی علاقه ندارن بازم شما گوش کنن، بلکه علاقه من رفتن دیگه بقیه هم از همین زمین خاکی‌ها شروع میکنن. مهمان این هفته ما دکتر خداداد رضاخانیه. این جناب رضاخانی فرق داره با او رضاخانیایی که روحش شاد و اینا. ایشون تاریخدان و تاریخ نگار دوران باستان متأخر ایرانه. حالا ممکنه بپرسن دوران باستان متأخر چیه؟ که سوال بسیار خوبیه و دوران باستان ایران که هست، این متأخرشه، یعنی همون باستان منتها با تأخیر، که نمیدونم چرا این اپیزود همش تأخیری رفت. اصلا ولش کنن، این شما و این مهمان این برنامه. اصولا زمینه کاری شما کدوم بخش از تاریخ ایران رو در بر میگیره؟
زمینه که من درش کار میکنم پساباستان. البته بنده ادعای اختراع این کلمه رو دارم در مورد که متن رو ترجمه کردم. دوستان خیلیشون ترجمه میدن که به این بگن تاریخ اواخر عهد باستان. حالا ترجمه از انگلیسی لیت انتیکوتی یا فرانسوی انتیکوتی تقریبه و فرق نمیکنه. به هر حال منظور دوره تاریخ جهانه و خب در مورد ایران دوره میشه که سلسله ساسانی و اوایل دوره اسلامی میشه. این زمینه اصلی تحقیق من در زمینهای مختلف این کار میکنم، ولی معمولا نگاه هم تاریخ اقتصاد و تاریخ اجتماعی.
بله شما علاوه بر زبانهای روز دنیا، زبانهای بلخی و فارسی میانه و سوریانی رو هم بلدن و خب این باعث میشه که شاید بیشتر از نباشه ولی خب در این حدش اطلاع دارم، این باعث میشه که مستقیما به متن رجوع بکنن و از لحاظ از دست محققین ارزشمند و ارجمندی نباشن که از روی متنی یک تحقیر ارائه میکنن که او خودش از روی دو تا کتاب دیگه خوانده که او خودش از اون سه تا مقاله دیگه نوشته شده.
بله این قضیه که باید زبونا رو بدونیم به عنوان در واقع تو انگلیسی ازش تعبیر تول باکس میشه، جعبه ابزار. این که به هر حال محقق تاریخ باید یه سری چیزایی رو بدونه، یه سری تخصصایی رو داشته باشه در زمینه استفاده از مدارک. دونستن زبونا یکی از اولیاشه و شاید چیزی باشه که از همه بیشتر توجه جلب می‌کنه. منم در حدی تاریخ‌دان چند تا زبان باستانی رو بلدم و از لحاظ چیزهای دیگه با کار چیزهای دیگه مثل سکه ها کار میکنم و سعی میکنم هم مدارک زیادی مثل مدارک باستان شناسی بقیه استفاده کنم، ولی واقعا کار آدمایی مثل من، مثل تورج، مثل چند نفر دوستان دیگه همون، ما کارمون تاریخه، یعنی کارمون متدولوژی تاریخه و انقدری اون جعبه ابزار کار میکنه که ما بتونیم یه تصویر کلی از تاریخ ارائه بدیم، نه اینکه فقط از خود ابزارها استفاده کنیم. و البته خب دوستانی هم هستن که کارشون بسیار ارزشمنده و از خود ابزارها بیشتر استفاده میکنن و در واقع کارشون بهتر فهموندن اون متونه که اونا آدمای زبانشناس هستن یا آدمای باستانشناس هستن و یا مدارک دیگه، رو مدارک دیگه کار میکنن و ما از یه حد زیادی از نتایج کار اونها استفاده میکنیم، ولی خب صد درصد آشنایی با اون زبان ها برای محقق لازمه و به خصوص استفاده از مدارک در دست دوم و سوم که شما گفتین که متأسفانه بسیار زیاده که از مشکلات بزرگ تحقیق بنیزن.
اکثر اگر نگم همه کارهای شما به زبان انگلیسی از جمله Reorienting the Sasanians و Iranians on the Silk Road که اتفاقا در مورد همین سیلک رود یا جاده ابریشم هم شما یک نظریه دارین که خیلی خودم کنجکاوم شما بیشتر توضیح بدین در این باره، مثل اینکه شما معتقدین چیزی به نام جاده ابریشم وجود نداشته، یک تقریبا همچین چیزی درسته یا اختراع مستشرقین و اروپایی هایی هست که به این بر یک نگاه از راه دور یا شاید از بالا داشتن، حالا خودت توضیح بدین.
بله. من یه مقاله رو بودن 10 سال پیش نوشتم به اسم جاده‌ای که هیچ وقت نبود، The Road That Never Was. به نظرم میاد که این سیلک رود یه چیزی شده که در واقع هدفش این شده که میگه چین به اروپا رفت داره، یعنی نگاه اینه که یه چیزی ما داریم که یه راهیه که از بین چین تا اروپا هست و هدفش هم بردن یه سری اجناس از چین به روم و حالا اروپای قرون میانه و این حرفا بوده و تمام منطقه که بین این دو هست، بین چین و حالا اروپا هست رو در واقع فقط انگار یه سری کاروانسرا باشه. یعنی تصوری بکنین که به تمام تاثیر اینه که یه منطقه بیابونی یا کوهستانی هر 150 کیلومتر 150 کیلومتر یه دونه چیزی که یه واحه‌ای هست و یه سری آدم خاک گرفته این وسط هستن و دارن به این کاروانایی که میاد میدونن جلو بهشون آب بدن و بهشون وسیله بفروشن و این کاروان از چین شروع میشه و هدفش اروپاست. خب طبیعتاً این نیست. من کتاب اولی هم که نوشتم تو یادم که آقا این منطقه تاریخی، این منطقه که امپراتوری‌های بزرگ ازش اومده، این منطقه آدمای مختلفی ازش اومدن، زبان‌های مختلفی ازش اومده، از بگیرید از غرب مغولستان تا آسیای مرکزی تا ایران تا عراق تا سوریه، تمام این منطقه. و در واقع نظر من به این موضوع اینه که این یه چیزی که اروپایی‌ها درست کردن و تو قرن خودمون هم چینی‌ها گرفتن برای اینکه بگن که خب ما قبول داریم که بقیه دنیا مهمه، ولی خب قبول داریم که اصل مهمی دنیا چین و اروپاست. و حقیقت اینه که وقتی مدارک رو نگاه میکنید میبینید که نه، مرکزیت و مهمی همون آسیای مرکزیه. میبینید که از دوران ابو مسلم خراسانی و اومدن قوای خراسان و عوض کردن چهره از دنیای اسلام، بگیرید تا سلسله سامانی، بگیرید تا سلسله سلجوقی، بگیرید تا مغول‌ها، بگیرید تا تیمور، اتفاقا همه تحقیقاتی که داره در خاورمیانه انجام میشه ریشش در این منطقه آسیای مرکزیه. ریشش جایی که امروز ما حالا بگیرید از غرب چین به بعد در قرقیزستان و ازبکستان و تاجیکستان و شمال افغانستان و شمال شرق ایرانه. من هدفم از این کتاب و کاری که دارم میکنم اینه که نشون بدم که این راه ابریشم فقط غرب و شرق رو به هم وصل نمی‌کنه، اصلاً به غرب چندان نمی‌رسه. خب البته یه حقیقتی هم هست، این اسم راه ابریشم اصلا در اواخر قرن 19 از طرف یه مستشرق آلمانی، الان اسمش از ذهنم پرید، اسم بسیار معروفی داره، برادرزادش هم یکی از قهرمانان جنگ جهانی اوله، دست کلمه زایدنشتراسه اختراع شده. یعنی این کلمه نداریم فقط متن اصلی که نگاه می‌کنید کسی به راه ابریشم اشاره نمی‌کنه، حتی به مارکوپولو اروپایی هم نگاه کنید به راه ابریشم اشاره نمی‌کنه. یه همچین چیزی وجود نداره، یه کانسپت هیستوریوگرافیکالیه که درست کردن و داره به نظر من بیشتر به فهم ما از تاریخ اون منطقه ضربه میزنه. و راستش من نگران اینم که ایران و جاهای دیگه هم داره به شدت گسترش پیدا میکنه. یعنی داریم همه، من دیدم راه کرمان رو هم جز راه ابریشم میخوام بذارم. کدوم کرمان و راه ابریشم؟ مثلا کدوم تریدی که این داره؟ مثلا اصلا یه راه دیگه یا تجاری، اصلا یه بحث جداگانه. خلاص همه چی دارن میریزنیم تو و من سعی دارم این قضیه رو جدا کنم و متخصص کنم.
ولی نظریه شما ربطی به این نظریه تقریبا، حالا میشه گفت ایران شهری، که آقای طباطبایی و بعضی از دوستان دیگه میگن که نداره، که چون اونا معتقدن که بیشتر این نوع توطئه برای کم اهمیت نشان دادن حوزه تمدنی ایران.
نه، من آقای فرجامی، من یه کاراکتریستیک داشته باشم، من زیاد اهل اینکه تاریخو برم دنبال اهمیت فرهنگ و تمدن‌ها نیستم. فکرم نمی‌کنم کسی رفته دنبال این که اهمیت تمدن رو کم کنه. خودم هم نرفتم اهمیت تمدن رو زیاد کنم و واقعا بیشتر نگاهم به آسیای مرکزی و منطقه‌ای که اصلا حتی به طور تاریخی هم چندان جزء ایران حساب نمی‌شده، مثلا همون قرقیزستان و شرق ازبکستان اینا. نه، من به اون نظریه اعتقادی ندارم. فکر نمی‌کنم این برای کم کردن اهمیت ایران درست شده. این از یوروسنتریسم اول از این میاد که برای اروپایی هیچ چیزی خارج از اروپا مهمه، نه ایران مهمه، نه هند مهمه، نه چین مهمه. حالا از چند سال گذشته هم الحمدلله البته چینی ها مهم شدن و به نجا حالا چینی ها پشتون دارن تو این قضیه داخل میکنن و حالا اون هم سری دوگاه داغه. و آره، این وسط شاید ایران و هند و بقیه به خاطر ضعیفتر بودن داره تاریخشون هم نادیده گرفته میده. فکر نمیکنم کسی داره سعی میکنه که این اهمیت رو کم کنه، بنابراین نه، من خودم رو داخل اون گفتمان ایران شهری نمیدونم.
بله آقا، حالا بریم سراغ موضوع اصلی شب چراغون امشب. البته تخصص شما بیش از او دو قرن ابتدایی ظهور یا نفوذ اسلام در ایران یا حوزه تمدن ایرانه، ولی ما خیلی دوست داریم و دوستان ما هم خیلی سوال دارن در این باره و خیلی ممنون میشیم که دیگه متمرکز بشیم روی بحث دو قرن ابتدا یا حالا اگه بشه گفت قرن هفتم و هشتم میلادی، که البته جزء تخصص شما هم هست. سوالای خیلی زیادی پرسیدم، به همین خاطر ما اول سوالایی که دوستان پرسیدن رو پرسیدم، اولویت میذارم روی اینا، بعد اگر وقت شد سوالایی که بقیه دوستان اینجا میپرسن. اولا اینه که اصولا وضع ایران در صدهای نخست میلادی چطور بوده، که خب قاعدتا بیشتر ساسانیان به در بر میگیره، چون صحبت ها متفاوته. اولا خیلی ها فهم کنن که این چند صد سال همش یک جور بوده، مثلا اگر قوی بوده یک جایی مثلا ایران روم رو شکست داده طوری بوده، اگر یک جاهایی شاید مثلا فساد زیاد بوده طوری بوده. ولی اگر بخوام یک نگاه کلی داشته باشم و شما مثلا بخواید جمع‌بندی کوتاه فشرده برام داشته باشن، این صداهای نخست دوره حالا به تعبیر پساباستان رو چجوری توصیف می‌کنن در ایران پساباستان؟
منظورتون از در واقع سده اول مسیحی تا سده هفتم مسیحی که اسلام پیدا میشه؟
بله.
جمع‌بندی کلی که من میتونم براتون بکنم که این اواخر دوره اشکانیه، میانه تا اواخر دوره اشکانی و کل دوره ساسانی. جمع‌بندی کلی من این میشه که یک سعی در ساختن یک حکومت، نمیخوام بگم مرکزی، بلکه یه حکومتی که یه شخصیت جدیدی داره. من حالا این وسط میرسیم به دعواها و بحثایی که اینجا جاش نیست که آیا اشکانی ها و به خصوص ساسانی ها هیچ خاطره ای از هخامنشی ها داشتن، بعد میرسیم اینقدر در بحث من اینجا نیست. من بیشتر از قضیه سیاسی و اقتصادی بهش نگاه میکنم. این منطقه که از نظر اقتصادی عجیب بوده، چون مراکز کشاورزی موفقش که در خوزستان بوده، در مناطق از آسیای مرکزی بوده، در بین النهرین بوده، در مسئله شمال غرب ایران بوده، اینا مناطقی هم که هیچ کدومشون در مرکز در مرکز این پهنای شاهنشاهی ایران قرار نگرفته بودن و سعی همه حکومت‌های ایران اینه که این مرکز رو به این مراکز مهم کشاورزی بپیونده و سعی کنه ازش یه اقتصادی در بیاره که این اقتصاد میتونه یه دونه شاهنشاهی بزرگ رو بگرده. حالا اشکانی های نگاهی به این موضوع دارن که بعدها در تاریخ نگاری ما ازش تعبیر ملوک و طوایفی میشه و غیر مرکزی بودن. معمولا حرفی که ساسانی راجع به ساسانی ها میزنن که ساسانی ها سعی میکنن اینو مرکزیش کنن، سعی میکنن ازش یه دونه پادشاهی در بیارن که از یه مرکز پایتخت کنترل میشه، که من حداقل در دو سه قرن اول ساسانی به این موضوع معتقد نیستم، فکر نمیکنم حداقل در اولش دارن این کارو میکنن، ولی نتیجه که بهش در حدود قرن 6 و 7 میرسن عملا یه امپراتوریه که مرکزش در بین النهرینه، تونسته بسیاری از این مرکز اقتصادی رو کنترل کنه و الان کاری که تونسته بکنه که خیلی جالبه اینه که تونسته این اقتصاد رو تبدیل کنه به یک اقتصاد مالی پولی و تجاری. یعنی اتفاقی که میفته اینه که از اونی که فقط بیاین سعی کنین مناطق مرکزی که کمتر حاصل خیزن آب کمتر رو دارن رو به مناطق کناری که آبدارتر و حاصل خیزن و کشاورزی بهتری دارن و بیاین سعی کنیم اقتصاد این دوتا رو بالانس کنیم، راه انداختن یه سیستم بسیار قوی تجاری. حالا توضیح این که من چرا به این میگم یه اقتصاد تجاری، یه اقتصاد بازاری، یه اقتصادی که اصلش بر مبنای کامرسه واسش طولانیه و من همین الان دوتا مقالم در موردش، یکیش جدیدن در اومده و یکیش هم به زودی در خواهد اومد.
ببخشید ما الان دقیقاً داریم راجع به چه جغرافیایی صحبت می‌کنیم؟ یعنی اگر بخوایم به اسامی امروزی نام ببرم، شرق و غرب و شمال و جنوبش کجاها میشن؟
ببینید از نظر سیاسی منطقه عراق، ایران امروز، بیشتر جنوب قفقاز، یعنی ارمنستان، آذربایجان، گرجستان امروز، بخشی از شرق ترکیه امروز، خیلی کم از غرب افغانستان امروز و یه مقداری از ترکمنستان امروز و بعد منطقه که تمام حاشیه جنوبی خلیج فارسه، عمان و در نیمه قرن ششم تا نیمه قرن هفتم حتی منطقه یمن، که اون منطقه یمن منطقه که به زیاد توجه نمیشه متاسفانه تو تاریخ نگاری ما تو این قضیه، ولی این منطقه شاهنشاهی ساسانی هستش. ولی خارج از اینجا رو هم در واقع شما اثر این شاهنشاهی رو میتونید ببینید، حداقل تا قرن اواخر قرن پنجم میلادی که منطقه شرق رو ساسانی ها به هفتالی ها و به آلخان ها میبازن و دیگه از چیزی تقریبا هر چیزی از شرق و شمال نیشابور امروز رو عملا دیگه راجبه روش کنترلی ندارن برای حدود 100 سال تا موقع دوران خسروانشناوان پس میگیرن. این گستره سیاسیه که ما داریم راجبه صحبت می‌کنیم، ولی اون گستره اقتصادی، اون اثر اقتصادی موضوعی که فقط به مرزهای این امپراتوری بسته نیست، یعنی این چیزی که من دارم راجع به تجارت صحبت می‌کنم عملاً به خارج از این مرزها هم میره، اثرش رو شما تا مرزهای از این مرز تا مرزهای چین می‌بینید و از اون ورم تا کناره‌های مدیترانه می‌بینید. یعنی این گسترش تجاری خارج از این مرزها، مثلا به نظر من مشکل ساسانیام هست، ساسانیام زیادی موفقن. حالا برسیم به اونجا که چی شد که ساسانی ها رفتن، به این برسیم که من چرا به این مسئله زیادی موفقم برای مهمه و به سقوطشون هم رفتن.
دو تا نظریه کلی هست، یه بیشتر شاید نظریه غالب باشه، به ما میگن این بود که ساسانی ها خیلی ضعیف شدن یا فساد مثلا موبدان دین رسمی زرتشتی زیاد شد. یک نظریه دیگه که نخیر عرب ها خیلی قوی بودن و اصلا اینطوری نبود که بگیم یه چهار تا آدم بیابانگرد اومدن یک امپراتوری رو از پا انداختن، نه واقعا اینها خیلی قوی شده بودن دست کم از لحاظ نظامی. شما بیشتر به کدومی که از دو نظر باور دارید؟
راستش اولی رو که اصلا قبول ندارم، دومی رو هم فکر میکنم که اتفاقا نظر قدیمی بود که عربا یه سری آدم پا برهنه وسط بیابون اومدن و زدن همه چی رو خراب کردن و بعد جوابی هم که دوستانه به خصوص وطن پرست میدادن این بودش که خب این به خاطر این بود که امپراتوری ساسانی در اثر جنگ با بیزانس تضعیف شده بود و سربازای ساسانی نمیتونستن جلوی عرب ها در آنها شکست خوردن. این حرفا، این نظری که عرب ها هم قوی بودن من تا حدی باش موافقم، ولی قضیه اینه که باید تعریف کنیم که این عرب ها کی بودن و اینجاست که تحقیق جدید آقای فرجامی داره صورت میگیره که این من احساس میکنم حدود دنیای فارسی زبون نرسید. در عرض 20-25 سال گذشته راجع به موضوع خیلی تحقیق شده. ولی بذاریم برگردم اون قضیه موبدا. من به اون قضیه موبدا اصلا اعتقاد ندارم. من فکر می‌کنم اون یه چیزیه که کاملا ما تو قرن 20-21 به خاطر حالا دغدغه‌ها و دلمشغولی‌هایی که در مورد دین و نفوذ دینی داشتیم کلاً حالا خیلی ماجرای هیستوریوگرافیکال داره. از نگاه به دین و دینداری در قرن 20 باعث این شده که ما اینو بیایم ریفلکت کنیم روی قرن 7 و بگیم ساسانی هم حتما یه سری آخون داشتن که آخونده داشتن مردم رو خیلی سرکوب میکردن و به خاطر این مردم. این اصلا واقعیت نداره، اصلا کاری هم نداره که میخوایم باور داشته باشیم یا نداشته باشیم به هر دینی. از اینه که موبد ساسانی نداریم، آخوند ساسانی نداریم. مدرک ها رو بخونیم، ساسانی هم این سیستم دینی و روحانی که میگیم اصلا ندارن. چیز دیگه ایشون که میتونی ببینی که شما مثلا تصور کنید قرن 16 اسپانیا یه دونه پادشاه کاتولیک خیلی سفت و سختی داره و انگیزاسیون تفتیش عقاید را انداخت و یه عالمه که بالا سر مردم و مردم دارن شکنجه میدن و پدرشون رو در میارن ناراضی نگم دارن. این پادشاه اگه جرأت داره خودش دست از پا خطا کنه جلوی این کشیش ها. حالا اینو بذارید در قرن 7 اینکه خسرو پرویز آخرین پادشاه ساسانی حداقل با یک دونه ملکه بسیار معروف مسیحی داره ازدواج میکنه. اگر یه همچین آپریشن شدید موبدان زرتشتی وجود داشت چجوری پادشاه مملکت بود با یه دونه ملکه مسیحی ازدواج کنه و بر طبق مدارک خزانه دارش مسیحی باشه؟ یزدان خزانه دارش مسیحیه. به نظرم اصلا به اون روایت اول که اصلا باور ندارم. روایت دومی که عرب ها قدی شدن این در واقع من خوشحالم که حداقل یه ذره این قضیه به نظر بیاد. روایت دوم قضیهش به این میرسه که اصلا ما عرب ها رو باید به تعریف کنیم. ما یه نظری داریم که بر مبنای خیلی جالب هم اصلا نظر یه مقداری تاریخ دانان خود مسلمون هم بیان شده که عرب اونیه که تو بیابون داره به صورت ددوی تو بیابونای حجاز زندگی میکنه.
عربی به قول معروف،
عربی یعنی عرب، یعنی اون یعنی عرب اون میده که وسط بیابون بود. در صورتی که خب خیلی راحت میدونیم که یه دو تا پادشاهی عرب، یکیشون تحت حمایه دولت ایران ولی در منطقه جنوب عراق و یکیشون تحت حکومت روم در منطقه فلسطین و اردن امروز وجود داشتن. یعنی اینکه در تمام منطقه شام، بلاد شام و تمام منطقه عراق امروز قبل از اسلام عرب ها وجود داشته. این نیست که عرب ها عربی ها نیستن که وسط بیابون اومده و اولین کسانی هم که دارند بر علیه هم بیزانتینا هم ساسانی ها می جنگن و اولین فتوحات رو انجام بدن این عرب ها هستن، نه عربی های وسط بیابون های حجاز. این یه پروسه تغییر ساختار اجتماعی اقتصادی و سیاسیه که خوشبختانه الان تو دنیای انگلیسی زبان و فرانسوی زبان و آلمانی زبان داره تحقیقات بسیار جالبی توش انجام میشه. آدمایی مثل آقای رابرت هویلند، آقای فرد دانر و خب آدمای جوانتری مثل احمد جلاد و بقیه دارن رجوع این تحقیقات بسیار جالبی میکنه که ما اصلا اول بفهمیم که عرب کیه. یه کتاب خیلی جالب جدیدی داریم، Reimagining the Arabs by Peter Webb، که این کتاب پارسال در اومده و اصلا خب اول مشخص کنیم که کی عربه و به کی داریم میگیم عرب و ساختار اجتماعی که اینا ازش میان و گستره جغرافیایی که ازش میان مثلا از کجا میان و حالا فتح میکنن که حالا من با روایت فتح هم کلن مشکل دارم، اصلا به نظر من فتوحات به اون صورتی که نقل شده حقیقت نداره، ولی کلا ما برای اصلا اینو بشناسیم. به نتیجه من فقط میتونم اینو بگم که چی شد که همچین شدش از این حرفا کامپلیکیتد تره. من راجبش 4 تا مقاله راستش نوشتم و 4 تا مقاله هم نمیتونم به این راحتی اینجا توضیح بدم، ولی به نظر من یه چیزی رو من فقط اینجا میگم و حالا اگه لازم شد دیگه بیشتر میگم، ولی میذارم و میرم. من نظریه انحطاط رو قبول ندارم، اینی که ساسانی‌ها در حال انحطاط و فروپاشی بودن و یه سری آدمی حالا وسط بیابون یا هر جا اومدن و از این انحطاط و ضعف استفاده کردن و تلنگر زدن و ساسانی‌ها رفتن و حالا این سیستم جدید به خاطر اینکه خدایی داشت که به مردم مثلا علاقه مردم داشتن، یا اینکه مثلا مردم دست از پشتیبانی سلسله ساسانی به هر دلیلی برداشته بودن اینا، من این روایت ها رو قبول ندارم. شرایط رفتن ساسانی و حکومت اسلام از این حرفا متفاوته و انحطاطی هم اتفاق نیفتاده. من حرف
اصلا خب پس چطور یک امپراتوری بالاخره فروپاشه؟ شما میگین انحطاط که نبوده، حمله خارجی هم نبوده. مثلا ما دوست داشتم یک جورایی حرف شما رو برای فهم خودم بهتر بشه منطبقش کنم یا نزدیکش کنم به فروپاشی صفویه، که خب یکی از ایالت‌های ایران که حالا الان میگن محمود افغان، ولی خب فرق نداره، مثل اینکه محمود کرمان یا محمود خراسان، یک ایالتی شورش میکنه بر علیه حکومت مرکزی و میاد و ولی به هر حال در مورد صفویه فکر کنم یه انحطاط بوده دیگه، ولی شما میگین که خب ساسانی انحطاط که نداشتن، ضعیف هم نبودن، مردم دست از حمایت اینا بر نداشته بودن، یک اعرابی که از خارج حالا قوی شده باشن و نفوذ کنن و شکستن بدن نبوده، پس چه اتفاقی افتاده؟
ببینین یه فرقی این قضیه داره که باید یه چیز رو توجه کنیم. ساسانی ها یه شاهنشاهی هست، ساسانی ها بر یه مملکت یک دستی که مثلا یک خیلی ایده مشخص مثلا چه میدونم از ناسیونالیته خودش داشته باشه یا حتی زبان خودش داشته باشه یا حتی چه میدونم دین خودش داشته باشه نداره. ساسانی ها یه شاهنشاهیه. صفویه شاید فرقش باشه که صفویه بله انحطاط دارن تا یه حدی، ولی صفویه در ضمن یه چیز دیگه هم دارن. صفویه اون حکومت شیعه‌ای ان که اومدن در ایران و دارن یه منطقه رو بر مبنای این ایدئولوژی نگه میدارن. ساسانی هم چیزی ندارن. غیر از این که انحطاط ندارن، من خیلی دلیل ساده‌ای براتون میگم که انحطاط ندارن. ساسانی‌ها 9 سال قبل از این که اولین حمله اعراب انجام بشه تمام خاورمیانه رو از مصر تا شمال افغانستان و از گرجستان تا یمن در تحت اختیار داره. هیچ گونه انحطاطی درشون پیش نمیاد. هیچ گونه نه مشکل اقتصادی هست، نه مشکل اجتماعی اساسی هست، نه مشکل سیاسی هست، نه مشکل نظامی. بنابراین میرسیم به اینجا که قضایا رو بعد از یه دید دیگه ای ببینیم. سلسله ساسانی از بین میره. یعنی سلسله حکومتگر این شاهنشاهی از بین میره. ولی ساختار این شاهنشاهی از بین نمیره. چون داریم راجع به مملکت صحبت نمی کنیم، شاهنشاهی صحبت نمی کنیم، راجع به ساختار رو باید صحبت کنیم. سلسله به چه دلیلی از بین میره؟
ببخشید یک سال همینجا ببخشت. حکومتی امپراتوری که اینقدر قویه که دیگه تقریبا میشه گفت ربع مسکون اون زمان در دست داشته، چجوری از طریق شورش یک عده‌ای که حالا یا ایالت خودش بوده یا اعراب بودن یا اصلا یه مملکتی بوده، کاری به این نداریم، چجوری پس بالاخره از بین میره؟ چجوری پادشاهش کشته میشه؟ ببینید بالاخره یک اسمی داره دیگه،
پادشاهش که عربو نمیکشن. ببینید سلسله ساسانی در سال 628 میلادی از بین رفته. سلسله ساسانی در سال 628 میلادی، یعنی 9 سال قبل از اومدن اولین حملات عرب ها، سلسله ساسانی از بین رفته. برای اینکه امپراتورش که خسرو پرویز باشه در یک کودتا در داخل قصرش از سلطنت خلع شده، گذاشتن یه دونه دادگاه بر علیهش اقامه دعوا کردن، از خودش دفاع کرده، دفاعیاتش رو رد کردن و اعدامش کرد. خسرو پرویز اثر اعدام از بین میره. بعد از اینکه خسرو پرویز از بین میره و پسر شیرویه پادشاه میشه و و کمتر از یک سال بعد در اثر احتمالاً وبا میمیره و بعدش پسر کوچیک اون رو هم یه سال و نیم بعد شهبراز میکشه. این سلسله مشکل داخل سلسله رو داره. این سلسله وقتی که خسرو پرویز کشته میشه عملا از هم میپاشه. دعوا میشه بین شاهزادهای مختلف این سلسله که هر کدومش ادعای شاهی میکنن. در این بین چیزی هستش که بهش میگن خلأ قدرت. وقتی که امپراتوری اون بالا نباشه، کسی نباشه که این سیستم رو کنترل کنه، شما هر 6 ماه یه دفعه یه دونه شاهنشاه جدید داشته باشی، یه دونه جنرالی مثل شهبراز از سوریه بیاد و پادشاهت رو بکشه و ادعای پادشاهی کنه، خودش هم سه ماه بعد بزنن بکشن، این سلسله دیگه قدرت حکومت در بر این مملکت رو بر این امپراتوری رو نداره. ولی معنیش این نیست که ساختار این امپراتوری از هم پاشیده. حالا میرسیم به اینجایی که اون کسانی که میان فتح میکنن آیا دارن واقعا فتح میکنن؟ اگه روایت های فتح رو نگاه کنید، روایت های فتح یه چیزای بسیار جزئی هستن که به هیچ وجه با اثری که دارن نمیکنن. مثلا داریم راجع به قادسیه که صحبت میکنیم، قادسیه یه چیز خیلی ماینریه، در همون موقع جنگ بسیار بزرگتری داره اتفاق میفته تو سوریه در منطقه یرموک. قادسیه چیز اساسی نیست. قادسیه رو داستان‌ها بزرگ کردن. مثلا کل آدمایی که تو قادسیه هم بیشتر 2-3 هزار نفر نیستن. بعد اتفاقی که میفته اینه که بلافاصله این نیروی جدید میاد مرکزش رو در جنوب همین امپراتوری پایه‌گذاری کنه. شما توجه کنید به محض اینکه حکومت اسلامی از منطقه حجاز خارج میشه، اولین پایتختش کجاست؟ کوفه. علی خلیفه چهارم پایتختش رو میاره به کوفه، منطقه تیره، منطقه حدود 50-60 کیلومتر جنوب تیسفون پایتخت ساسانیان. یعنی این ساختار ساسانی در واقع پایه گسترش امپراتوری امپراتوری اسلامی. یعنی در واقع کسی نمیاد این امپراتوری رو فتح کنه. طبقه حاکمه این امپراتوری از بین میره. آدمای یه خلأ قدرتی پیش میاد. یه قدرت جدیدی، یه سیستم اداری جدیدی میتونه این قدرت رو در دست بگیره و این پادشاهی رو کنترل کنه. و عملا هم توجه کنید که وقتی که میرن درب و فتح میکنن، غربی که فتح میکنن که غیر ساسانیه، همون غربی که ساسانیا 20 سال فتحش کردن. ساسانیان که رفتن سوریه و فلسطین و مصر رو فتح کردن، فتوحات اولیه اسلامی هم دقیقاً میره سوریه و مصر رو فتح میکنه. یعنی همون گستره جغرافیایی که ساسانی ها گرفتن، همون گستره مرحله اول فتوحات اسلامی هم هست. و یه چیزی رو به شما این وسط میگه دیگه، اینا دقیقاً دارن جایگزین امپراتوری ساسانی میشن. امپراتوری ساسانی رفتن، یه طبقه جدید اومده داره بهش حکومت میکنه. حالا بعد از این مرحله، این که چرا اینا موفق میشن، به نظر من جواب من همون مسئله اقتصادی کانسپت کرد. تا اینجا شما
بله تا اینجاش خب واضح بود دست کم. خب یک نظریه هست که بیشتر به در کتاب دبیرستان میخوره که ایرانی ها به استقبال دین اسلام رفتن و اینا، که خب تقریبا الان میدونیم بیشتر مضحکه، چون الان ما همین الانش نمیتونیم مثلا یک دین جدیدی رو بیاریم که این همه ابزار داریم یا بشنوه مردم، حتی میشه گفت گوش نمیدن، چه برسه اون زمان که اصلا از این ور تا اون مفاصل پیک بره یک سال طول میکشه. ولی اگر نظر بذاریم کنار، خب بعضی از کسانی که علاقه دارن به این ماجرا میگن که خب مغول ها هم اومدن و شاید حتی فتوحاتش هم خیلی بیشتر بوده، تقریبا بزرگترین لشکرکشی تاریخ بشریت بوده در جریان مغول ها، و یک سال دو سال هم نموندن، مثلا بگیم مثل اسکندر سریع ور افتادن. چرا مغول ها با وجودی که میدونیم که در اون دهه های دست کم اول خیلی هم تلاش میکردن که عقاید خودشان رو جا بندازن و اینها، اونا اونقدر ناموفق بودن، اما اعراب، حالا چه ایالتی از ایالت های امپراتوری ساسانی بگیریم چه افراد بیگانه بگیریم، توانستند این کار انجام بدن و در بخش بزرگ از خاورمیانه و از جمله ایران موفق بودن که دین و ایدئولوژی رو عوض بکنن.
بذارید من یه لحظه دو تا جمله آخر جمله قبلی بگم و بعد به این بپردازم. یه سر توجه کنید، پیغمبر اسلام سال 621 میلادی داره مهاجرت میکنه از مکه به مدینه. شروع تاریخ اسلام و پایه‌گذاری اسلام به عنوان یک سیستم سیاسی بعد از که پیغمبر اسلام میرسه به مدینه سال 621 میلادی. 621 میلادی موقعیه که خسرو پرویز تمام مصر، سوریه و طبیعتاً عراق، تمام کرانه جنوبی خلیج فارس عمان امروز، یمن امروز رو داره. یعنی اسلام داره در جایی رشد میکنه و یه سیستم اسلام، سیستم سیاسی تبدیل میشه که تمام دورش رو ساسانی ها گرفتن. تنها راه در روشون حبشه است، که اتفاقا تصادفی هم نیست که اولین جایی که سفیر میفرستن و درخواست پشتیبانی میکنن به نجاشی پادشاه حبشه است. یعنی اسلام داره در یه انکیباتور ساسانی به وجود میاد. اسلام به معنی قدرت سیاسی داره در یه انکیباتور ساسانی به وجود میاد. اینو داشته باشید. درسته جواب سوال شما. مغولا یکی از دلایلی که مغولا عقیده‌ای نداره. مغولا با هیچ عقیده‌ای نداره. مغولا یکی از مهمترین چیزاشونه که به هیچ وجه ایدئولوژی نداره. این مغولا یه سریشون بودایین، یه سریشون ادیان محلی رو دارن، یه سریشون مسیحیان. ارغون خان مسیحیه. گیخواتو مسیحیه. بعد اون مثلا تکودار مسلمون میشه، سلطان احمد تکودار. بعدم یه سریشون میان مسلمون میشن. مغولا اتفاقا عقیده ندارن. چند روز پیش ما مشغول خوندن یه سری مقاله بودیم راجع به بوداییگری مغولها. چرا یه سری بوداییگری رو هم سعی میکنن در ایران بیارن. قازان خان یه مقداری سعی میکنه بوداییگری رو به ایران وارد کنه. ولی مغولا ایدئولوژی ندارن. مغولا بدون ایدئولوژی وارد نمیشن. قضیه اسلام به نظر من اینه. برگردم به همون قضیه ساسانی و دنیای اسلام که گفتم. من اینجا مشخص کنم که من آدم معتقدی نیستم. من به هیچ دینی اعتقاد ندارم. منظورم هم از گفتن حرفای راجع به دین فقط به صورت تاریخیه. منظورم این نیست که بگم دینی راست یا دروغه، یا منظورم این نیست که بگم حتی این ادیان یک ارجحیت خاصی به هم دیگه دارن. ولی یه چیزی رو توجه کنید. این خارجی دونستن اسلام یکی از مسائل این قضیه است. ما باز هم خودمون ایرانیایی میدونیم که فکر می‌کنیم همه زرتشتی بودیم قبل از اسلام. و این دین خارجی اومده و در این مملکت ساکن شده. حالا یه سری آدمای بسیار هم معتقد هم وطن پرست اینا میگن بله دیگه شیعه گری. شیعه گری اون کلکی بود که ایرانی‌ها زدن به عربا و اسلام و مال خودشون کردن. من به این موضوع اعتقادی ندارم. ولی این حقیقتیه که اولین کسانی که شروع کردن اسلام رو گستره شده خود ایرانی‌ها. یکی از اولین مفسران قرآن حسن بصریه. که از پدر و مادر ایرانی و فارسی زبان به دنیا آمده و معروفه که در مسجد کوفه میشسته این برای نگاه میکرده به فارسی قرآن رو حرف میگفته، اون برای نگاه میکرده به عربی میگفته. این همون اول اسلامه، قرن اول اسلام. اولین کسانی که دارن اسلام رو گسترش میدن خود ایرانیان. خیلی از نیروهایی که دارن قدرت سیاسی اسلام رو گسترش میدن خود ایرانیان. حالا شما اینو میتونید به هر صورتی ببینید. من به این صورت میبینم که این دین رو از خارج از مملکت ساسانی نیاوردن. این دین یه دینیه که از اول ایرانی ها هم در گسترشش داخل بودن و همینجاست که اتفاقا جواب سوال این که چرا بقیه دنیای اسلام عرب زبان شد ایران نشد هم به نظر من در همین نهفته. زبان فارسی زبان دوم اسلام. وقتی حسن بصری میشینه به فارسی تفسیر میکنه، یعنی براش فارسی زبان مقدس این دین اسلام. دین عوض شد، یه دین جدید اومد، ولی خود اینا بودن که این کار رو کردن و خود اینا بودن که به شرق گسترشش دادن و بردنش در خراسان مثلا. بلکه من نمیام اینجا، من چون تخصصی راجع به دین ندارم نمیام بگم که چه چیزی در دین بود که باعث شد اینا مثلا بیان مسلمان بشن و مغولا نتونستن بوداییگری رو در ایران گسترش بدن. من ولی صحبت این رو دارم که به نظرم میاد که این قضیه رو نباید به صورت داخلی و خارجی ببینیم. و خب البته یه جایش هم میاد به این که خب ما قبل از اسلام اونجوری که فکر میکنیم امپراتوری ساسانی دین مرکزی زرتشتی نداره.
بسیار. پس با توجه به این صحبت شما و با توجه به اینکه میدونیم که حتی مثلا زبان عربی رو هم ایرانی ها بیشتر جا انداختن، یعنی صرف و نحو براش نوشتن و تئوریزش کردن، آیا میشه گفت که کسی مثلا بابک خرمدین هم الان طبق نظریه های جدید و ایدئولوژی ها و ناسیونالیسمه که یک جوری وانمود میشه که انگار یک جنبش ضد اسلامی بود و خب طبیعتا افشین و مازدیار رو هم صحبت میکنیم، آیا حرفای شما رو میشه به این تعمیم داد که اونها هم یک سری مشکلات و نزاعهای داخلی بوده؟
من یه مقاله دو سال پیش راجب افشین راجب بابک نوشتم که این مسئله رو یه ذره راجبش بحث کردم. یکی چیزی که باید متوجه بشیم که بابک مال 150 سال بعد از این قضایه است. یعنی این نیستش که بابک داره در صدر اسلام کار میکنه و مثلا در همون موقع ها فعالیت کنه. بابک داره بر علیه دستگاه حکومت عباسی و بر ضد مأمون و معتصم کار میکنه. یعنی ما باید این از غالب حالا اصلا فرضم بکنیم بگیم مخالفت هایی بوده و بگیم که اصلا داشتن مقاومت میکردن، در هر حال مال صدر اسلام نیست، مال موقعی که اومدی ها اومدن رفتن، عباسی ها اومدن، خلفای بزرگ عباسی مثل منصور و هارون الرشید هم اومدن و رفتن، اواخر حکومت مأمون که بازم یکی خلفای بزرگ معتصم و عملا بعد از معتصم متوکل رو داریم و بعدم دیگه واقعا انحطاط عباسی ها، یعنی دوران به نسبه متأخری رو در قالب اون دوران داریم میگیم. من راجع به این موضوع که نمیتونم بابک قضیه مشکل داره، چون بابک تو ایران غیر از اینکه حالا شده ضد اسلام و یعنی ازش شخصیت ضد اسلام و ضد عرب درست کردن، خب طبیعتاً در قالب ناسیونالیست بعضی جای خاصم یه شخصیت اثنیک و قومی هم بهش دادن به بس علیه بازه. من فکر نمی کنم که بابک به خصوص نشون دهنده مقاومت کلی در مقابل حکومت اسلامی یا حکومت عرب. من فکر میکنم که این قضیه را همونجور که شما گفتید باید در قالب دعواهای محلی و بابک صد درصد یه باوری داره، باور خرمدینیه در مورد چندین سال پیش خدا بیامرز خانم دکتر پتریشا کرونه کتاب بسیار جالبی نوشتن که امیدوارم به فارسی ترجمه شه و در دسترس باشه. یه باورهای دینی داره، اون باورهای دینی رو اول باید کانتکستوالایز کنیم، چندین قرن اول اسلامی که اصلا اون باورهای دینی یعنی چی. با خرمدینی همون دینی که در دوران ساسانی یه ورژنش که مزدکی ها باشن و خود ساسانی ها قتل ها میدردن، بلنچه گفتن این که اینا یه دینی دارن که دارن میخوان حالا ایرانی ها رو از اتیار این دینی بودی خود ساسانی ها داشتن سرکوبش میدردن، بلنچه نمیتونست اینقدر این قضیه باشه. به نظر من و این بحث جداست و من دوست دارم اگر بشه یه موقع در مورد صحبت کنم، به نظر من باید بابک رو در قالب اختلافات محلی به خصوص بین حکومت‌های ارمنی و حکومت‌های منطقه اران و منطقه شمال آذربایجان و من فکر می‌کنم که کلاً به جنبه ارمنی قیام بابک بی‌توجهی شده و من اینجا اینو بهتون میگم و خواهش میکنم دیگه ادامهش ندیم ولی سری ادامه منو میکشن. من فکر میکنم که بابک ارتباطات ارمنی ارانی داره، حداقل از اسمش میتونیم این رو بدونیم، ولی خب دیگه اینجا بیشتر جزئیات بگم قول فرنگی ها میشه باز کردن در یه قوطی کرم جدید.
بسیار خوبه. دوستان سوال زیادی پرسن، بعضی از سوال ها یک مقداری شاید میشه گفت خیلی مربوط به ما نیست یا مثلا سوال هایی که بیشتر به افسانه های شهری و اینا میخوره، ولی دیگه به هر حالشون پرسیدن دستبندی کردم و پرسیدم. ممنون میشم که کوتاه جواب بدین. خب بله، این سوالیه که مهدی پرسیده، اگر ساسانیان شکست نمیخوردن آیا اسلام اینقدر زود در سرزمین های دیگر نفوذ میکرد؟ که فکر کنم تقریبا شما جواب دادین دیگه. تو
در سرزمین های خارج از امپراتوری ساسانی؟
بله بله، منظورش احتمالا مثلا جنوب اسپانیا و آفریقا و اونجور جاها بوده.
من فکر میکنم اگر خسرو پرویز کشته نشده بود و ساختار امپراتوری ساسانی اصلا پاشیده شده بود، امپراتوری اسلامی به این صورت و فتوحات اسلامی به این صورت نمیده.
بله، یکی از دوستان خیلی اصرار داره که شما در مورد موالی یعنی نگاه بیشتر اموی ها به ایرانی ها توضیح بدین و البته خود می‌خواستم اینم بهش اضافه بکنم که ارتباط این نگاه احتمالاً تحقیرآمیزی که در اون زمان بوده، خب در اینکه جمعیت پیروز همچنان نگاه تحقیرآمیز داشتن به مغلوبات شکی نیست، ولی اینکه سیستماتیک بوده باشه رو سواله. و اینکه با نهضت شعوبیه که بعدها شاید مرسه به فردوسی اینها چه ارتباطی داشته این نگاه؟
ببینید راستش من اینجا رو این مسئله از این حرفا خیلی پیچیده تره که من بتونم حتی با 10 تا کامنت جوابش رو بدم. با اجازتون خیلی مختصر و جواب نداده برگزار میکنم و خیلی راحت ارجاع میدم به یک کتابی از آقای دکتر فرد دانر به اسم محمد اند بلیورز. به نظر من این ماجرا اگه من الان هر حرفی راجبش بزنم فقط سوء تفاهم رو شروع میکنه. قضایای موالی بسیار قضایای مهمیه، قضایای شکل‌گیری هویت عرب و دست پیدا کردن این هویت به قدرت سیاسی و درک این که این هویت و این قدرت سیاسی با هم دیگر و بعد نگاهش به بقیه این جامعه قضیه از این حرفا پیچیده تریه. کتابی مثل Imagining the Arabs پیتر وب، این کتاب و چندین کتاب دیگه اول باید خونده بشن، مطالبشون فهمیده بشه، ولی هرچی من این مسئله بگم یا سوء تفاهم خواهد بود یا نصف نیمه خواهد بود. در مورد شعوبی هم بازم داریم در مورد مسئله بسیار متأخر تری صحبت کنیم، این اصلا نمیتونیم در قالب اوایل دوره اسلامی بذاریم، باید در دعواهای کلامی اسلام رو باز کنیم و در مورد این هم آدمی مثل مثلا عزیز العزمه و بقیه نوشتن که بازم ارجاع میدم به اون کتابا، چون واقعا من نمیدونم به هیچ صورت حق مطلب رو.
بسیار بم. چند تا از دوستان قبلا پرسیدن که اگر ما بخوایم راجع به همین موضوع خیلی جذاب یا شاید جنجالی ایران اوایل دوره اسلامی، اگر اسم درستی باشه، اون دو قرنی که حالا آقای زرینکو میگفتن دو قرن سکوت، مطالعه کنیم، شما چه کتابهایی رو پیشنهاد میکنیم؟ خصوصا با توجه به اینکه خب خیلی انتقادهایی به دو قرن سکوت وارد شده، خیلی کتاب جنجالیه، خود آقای زرینکو حالا بعدا نقدش کرد که معلوم نیست اون نقد چقدر تحت فشار بوده یا به میل و خواسته بوده. به هر حال در کناری که نظر شما راجع به دو قرن سکوت چیه؟ ببخشید البته سالم گهگاهی بلندتر از جوابای شما میشه، چون چند تا سوال میخوام خلاصش بکنم. چند تا کتاب یا مقاله هم که از نظر شما معتبر و علمی باشه دوستان خواستم بدونن که در
مورد بیشتر بخونم. اینا رو توصیه میکنم که اگه دوستان ایمیل کنم من بهتر میتونم بهشون جواب بدم. کتابی که من واقعا کتابی که الان توصیه میکنم در این مورد بخونید که یه مقدار کمتر چیز داشته باشین، یکی کتاب جدید آقای چندین سال گذشته آقای دکتر رابرت پویلند هستش، In the Path of God، که در مورد خود فتوحاته. همون کتاب آقای فرد دانر، محمد اند بیلیورز، که عرض کردم خدمتتون، کتاب جالبیه. و کلن اگه میخواید اسم دنبال کنید به نظرم همین اسامی مثل هولند، مثل خیستیان غوبن، مثل عزیز العزمه، خیلی اسمو هست. من بهترین ارجایی که میتونم بدم اینه که اگه شما خواستی من میتونم یه لینکی بفرستم به یکی از مقاله‌های خودم که تو بیبلیوگرافیش همه کتابای خوبی که در این چند وقته در این مورد چاپ شده منتشر شده رو بگم. بعضیش هم خیلی جدید نیستن، مثلا کارهای آقای دکتر مایکل کوک و پاتریشا کرونه جدیدم نیستن، ولی به دلایل فکر میکنم حساسیت‌های دینی و سیاسی تو ایران ترجمه و چاپ نشده و واقعا تحقیقات خوبیه. مثلا یکی از بزرگترین مشکلات که حالا صحبتی که داشته دید، کتابی که 40 سال پیش آقای فرجامی چاپ شده و نوشته شده و در مطالعات اواخر عهد باستان و به خصوص اسلام شناسی این 45 سال گذشته در دنیا مرکز بوده و حالا تو ایران چاپ نشده، کتاب Venture of Islam نوشته آقای مارشال هاتسون، که این کتاب هیچ وقت چاپ نشده بوده است، هیچ وقت ترجمه و فارسی نشده. مثلا به نظر من صحبت کردم راجع به دنیای اسلام بدون اینکه آدم مبتدیات این کتاب دقت کنه معنی نداره و هیچ کی هم نمی‌کنه، تو دنیای غرب هم هیچ کسی نمی‌کنه، ولی خب نیست و دانشش هم نبود و در دسترس هم نبوده و متأسفانه به نظر من اینا مشکلات تحقیق تاریخی در این مورده. در مورد ساسانیان می‌خواید که کتاب دوستم دکتر دریایی در مورد کل ساسانیان هست، بعدم با کمال معذرت به نوشته خودم ارجاع میدم برای خدمت ساسانی و ایرانی، چون خبر ساسانی ایرانیش طبیعتا زیاد در مورد بحث نشده. به زبون فارسی هم من یک کتاب دارم که ترجمه متن، ولی با دوستم سجاد امیری باوندپور در موردش کامنتای بسیاری هم گذاشتیم، به اسم رویدادنامه خراسان، که یکی از مدارک اصلی که در مورد فتوحات داره صحبت میکنه و در مورد سقوط ساسانی ها. و خب هم متن اصلی رو میتونید بخونید و هم پانوشتای بسیار گسترده که من سجاد دادم.
جسارتا ما هم یک کتاب اضافه کنم چون به فارسی هست، فقط اضافه میکنم ستیز و سازش هم به نظر میاد که در میان کتاب هایی که دوستان ترجمه به فارسی میخوام بخونن کتاب بدی نباشه.
کی نوشته ستیز و سازش؟ من اسم فارسی
ولا اسم نویسندش فراموش میکنم هر دفعه. یکی از زرتشتی های یکی از پارسیانه که البته ایشون فکر کنم انگلیسه ولی اسم فارسی هم داره، الان متاسفانه چون اسما رو فراموش میکنم اسمشونه یادم رفت. جالبه با آقای دکتر دریایی که صحبت میکردم از همین اسم گفت و بازم اسم نویسنده یادم رفت و دوستان اگر فقط سرچ بکنن ستیز و سازش اسم نویسندش میاد
احتمالاً انگلیسی.
بله بله.
ولی ولی الان
نمیدونم. بله بله احتمالاً شما انگلیسی شدین چون این کتاب هم ترجمه هست و من خودم خونده بودم. به هر حال درصد سواد ما کتاب خوبی بود.
جمشید بله. چوبسی. بله 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 اسم نویسنده جمشید چوبسیه. بله 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 کانادا هستن. جمشید چوبسی استاد
بله.
زرتشتیگریه که کانادا هستن. بله بله از دید خاصی نگاه کردن مسئله رو بیشتر از طریق دینی. ولی بله کتاب بسیار
چون به فارسی ترجمه شده بود جسارتا اشاره کردم. یکی از سوالای خیلی زیادی که با دوستان پرسیدن سوال در مورد شیعیگری یا شیعه شدن ایرانیانه که خب نظریات یک مقدار ساده انگارانه ای که ایرانی ها از اول در خانه اهل بیت را زدن هست تا نظریه‌ای که اینها رو یه نوع اعتراض میدونه یا مثلا به شوبیگری ربطش میده. این جریان چی؟ البته میگم بعضی دوستان تا سوالاش سوال آلمانی بود، میگفتن مثلا دلایلی که ایرانی ها از ابتدا شیعه شدن چه بود، میگفتن بابا این سوال شما خودش انقلت داره نمیشه اینو پرسید. ولی به هر حال راجب پیدایش شیعه‌گری یا اقبال به شیعه‌گری که دست کم در بخش هایی از شاید از طبرستان خراسان بوده میخواستیم توضیح بدین به ویژه در صده های ابتدایی.
صده های ابتدایی ببینیم من اون قسمتی که چرا ایرانی ها چیه شدن رو که بعد صد نه صلاحیتش رو دارم جواب بدم نه من چیز راجع به ادیان میدم. از نظر تاریخی قسمت اینکه ایرانی ها زودتر بقیه شیعه شدن که اصلا قبول ندارم چون مدارکی که داریم بگم برعکس شیعه های اصلی خارج از دنیای اسلامه. میخندیم که اولین چیزی که ایرانی ها بگم بهش میپیوندن نسبت خوارج، مرکز اصلی خوارج، اولین قدرت سیاسی خوارج در سیستان در ایران به وجود میاد. بنابراین حالا اون یه بحث دیگه ایه. اینی که در منطقه طبرستان اومدن اون کاملا سیاسیه. منطقه طبرستان رو هیچ وقت نمیتونن حکومت مرکزی اسلامی از بغداد نمیتونه که منطقه طبرستان رو فتح. اونجا منطقه یک تحت حکومت حاکمان محلی که اول خاندان داوویی یا گاهباره هستن و بعد خاندانهای مثل قارنوندها و باوندیها و خاندانهای دیگه دارن به کل منطقه حکومت کنن. اون منطقه هیچ وقت وارد دنیای اسلام نمیشه. میدونیم که حداقل تا دورانی که مثلا مازیار داره میاد که همون دوران بعد از اواخر حکومت معتصم باشه حتی اون پادشاهان این منطقه هنوز هیچ وقت مسلمان نشده. دلیلش هم دلایل مختلف داره که اون رو یه نفر خدا خدا رو بیامرزه و بنویسه، یه نفر هم نوشته ولی به زبان مجارستانی در لهجه متأسفانه قابل دسترس و راحتی نیست. ولی دلیل شیعه شدن اینا شیعه زیدی هست و دلیلش هم اینه که یه مقداری قدرت اسلام بعد از سقوط استحبود ونداد اومی به منطقه کنار دریای اون موقع میتونه دسترسی پیدا کنه، به خصوص منطقه آمل. بعد در موقعی که شیعه های زیدی طرفداران زید ابن علی برادر کسی که در شیعه های اسنعتری به عنوان محمد باقر میشناسن، وقتی که زید ابن علی و طرفدارانش در طرف حکومت خلیفه تحت فشار قرار میگیرن، یه سرشون میان منطقه طبرستان ساکن میشه و مسلمان شدن مردم منطقه طبرستان که چندین قرن طول میکشه به دست اینا اتفاق افتاده. به نتیجه تنها نوع اسلامی که اینا باش آشنا بودن همین شیعه گردی زیدیه. حالا اینی که چرا این شیعه های زیدی خاندان بویه هم شیعه زیدی اول هستن، بعدن خودشون میرن در بغداد و آدمی مثل احمد معز الدوله دیلمی که چندین سال بعد از شروع غیبت کبرای امام دوازدهم شیعه ها بغداد رو فتح میکنه یه دفعه شیعه گردی اثنی‌عشری رو برمیداره انتخاب میکنه، اون دعوای سیاسی منطقه عراقه و به قول معروف پرگماتیزم بویی ها که اونم باید واسه خودش دهت کتاب بخواد که یکیش نوشته شده.
بله خیلی من. ما دو دقیقه بیشتر وقت می‌خواستم در این دو دقیقه آخرین سوال از شما بپرسم در مورد سلمان فارسی که البته دوستان پرسیدن، از آقای دریایی هم پرسیدم، ایشون گفت که معتقده که زیادی بزرگ نمایی شده، خیلی چیز مهمی نبوده، ولی بازشون دوستان پرسیدن و تاکید دارن اگه ممکنه در کمتر از یک دقیقه در مورد این بنده خدا
بگم. یه دقیقه سریع براتون توضیح میدم. این حرفو میزنم و دعواشم نمیخرم به جون، ولی بده به نظر من سلمان فارسی وجود نداره و این شخصیتی که بعدها بود از طریق صحبای ادبی ساخته شده و بهتون میتونم بگم که خیلی از محققین بزرگ دنیا هم الان به این موضوع اعتقاد دارن. سلمان فارسی احتمالاً چیزی که در فرنگی در انگلیسی بهش میگن کامپوزیت کاراکتر، یعنی چند تا شخصیت مختلف بودن که هر کدومشون یا ایرانی بودن یا یه بک‌گراند شاید اطراف محمد بودن یا به هر صورتی بودن، و بعد اینا رو بعدها تاریخ نویسان ازش شخصیت سلمان فارسی گرفتن. یعنی جواب من از من جواب سورج یه مرحله اومد میدم، نه تنها اغراق شده بلکه اصلا وجود نداره.
خیلی خب، حالا ما آدرس پیج شما رو می‌خواستیم بذاریم که دوستان بیان سوالا بپرسن، لایوهای شما رو دنبال بکنن، مطالب که دائما می‌ذارین رو بخونن و ازش استفاده کنن، میتونن بعداً برای دعوا هم بیان به همین آدرس پیج شما که ما می‌ذاریم. آقا آخرین نکته، شنیدم شما هم دستی در آشپزی دارین، قصه چیه؟
الان دیگه وقت نداریم، من رسیپی‌های تاریخی رو می‌نویسم و درست می‌کنم، میرم کتابای دستورالغذای تاریخی رو پیدا می‌کنم، بعد سعی میکنم بپزمش.
خیلی خب، آقای دریابندری هم در این زمینه کارهای ارزشمند داره که خب در این کتاب مستکاب که ظاهرا شما هم نقش پررنگی توش داشتین هست، همین روزا اتفاقا داره مقدمش رو میخونم.
بله بله، و فقط میخواستم بگم که اگه دوستان میل دارن که دنبال کنن، منم مثل شما لایو میذارم در پیج Global History Talks تو همین اینستاگرام.
بسیار، دوستانی که به بحث‌های تاریخی علاقه دارن و به خصوص ایران پسا باستان، آقا دیگه اینقدر ما اصطلاح رو تکرارش میگم که دیگه خودتو خسته برین دیگه، خوش اومده، خیلی خوشگله، ایران پسا باستان، میتونن صفحه دکتر خداداد رضاخانی رو دنبال بکنن. از شما البته خواهش مندم که این رسیپی‌های باستانی رو هم برای ما بذارن، به ویژه نظر بگی که شما چند تا زبان رو دست اول بلدین، خب باید خیلی خواندنی‌تر و جالب‌تر باشه برای دوستانی مثل خودمون که علاقه داریم به هم مبحث تاریخ هم مبحث شکم و هر دو با هم. به گفتگوی ما محمود فرجامی با وی دکتر خداداد رضاخانی گوش دادن که قبلن ترها ضبط رفته بود و الان پخش مره، که واقعا هم زحمت کشیدون با این تاریخ دادنو. و بله، میبینم که همون جور که درن رانندگی مکنن و اتو مزنن و ظرف مشورن و روی تردمیل مدوون و به هیچ جا نمرسنن و خلاصه انواع کارهای جالبی رو مکنن که میشه یک نفره یا دو نفره یا چند نفره انجام داد، ولی با لباس ها، با لباس. خلاصه که در هر حالتی هستن گوشاتان رو واز کردن ببینن چی مخوام بگم، که بزن او زنگ مخوام بگم. آرزوم به حضورتا که وقتی جنبش زن زندگی آزادی شروع رفت و متاسفانه خیلی هم زود به سمت خشونت کشیده شد، وضعیتی پیش آمد که لابد خودتان شاهد بودن دیگه، خشونت و سرکوب و بی اخلاقی طرف مقابل که جای خود، متاسفانه یک جور خشونت و سرکوب کلامی هم بین خودمان پیش آمد، یک غلیان خشم و نفرت عجیبی که توش فحاشی و تهمت‌زنی به هر کسی که کوچکترین زاویه نگاهی با بقیه داشت پیش آمد، که باعث شد خیلی ها حتی توی مهمانی‌های خصوصی هم دیگه جرأت نکنن حرف بزنن، و یک جوری رفت که آدم به برادر و خواهرش هم نمیتونست حرف دلش رو بزنه مگر ای که دقیقاً مطابق حرف دل او باشه دیگه. لابد بودن و دیدن دیگه. حالا که ایشالله شما جزو و عده‌ای که خائن و مزدور و مالکش و ترسو و بی خانه و اینجور چرفار عین نقل و نبات پرت میکردن نبودن، یا از اونایی نبودن که با بلاک کردن رفقا و آشناهای قدیمی که حالا یک مقداری زاویه نگاه متفاوت سیاسی اجتماعی داشتن به مبارزه با رژیم پرداخته بودن. یعنی مطمئنم که شما نبودن دیگه، اگر بودن که ما رو الان ننداخته بودن دور، الان پای منبر ما نبوده. حتما یادتا میه شرایط چجوری بود دیگه، مثلا ضمن محکومیت شدید سرکوب ها و همدلی و حمایت شدید با مردم، شما میگفتن خب خیلی هم جالب نیست که دانشجوهای نخبه مملکت تو حیات دانشگاه وایسن روز روشن رکیک ترین کلمات و اوریان ترین آلات رو حواله خواهر مادر ایوکیو اویکی حالا مسئولین بکنن، که در این حالت فوری می آمدن تو صورتتان که یعنی اینا خوبن، یعنی اونا بکشن خوبه، الان وسط انقلاب جوی این چرت و پرتایه، چند میگیری تفرقه مندازی، خان خون شور کثافت نایاکی ساواکیه که الهی بچت بره زیر تلاهیری و خود تجاوز بکنن به فردای انقلاب، اصلا تو رو هم دور بزنن جنم کنن گیرش بدون.
بله، در همچو فضای گل و بلبلی من فکر کردم دیدم خب انصافا چیزی که برای از دست دادن ندارم و فحشخور و کتک خورم هم که مثل همیشه ملسه. در همچو حالت شروع کردم به اندکی متفاوت حرف زدن که خب جرم کمی هم نبود و بیشترم به صورت ویدیوهای لایف توی اینستاگرام و ایوروبر. حالا ای که چه فحشا خوردم و چه دوستا بریدن و چه تهمت ها زدن بماند و او که نوش جانم. منتها چند تا اتفاق خیلی خوب هم در رابطه با همین حرف زدن افتاد که بهترین نشره با شما در میان بذارم. و خبر خیلی خوب ایه که شما متنن بدون تجربه های جرواجب ایره بره خودتان پیاده کنن. توی اون ماجراهایی که خدمت عرض کردم از پیام های خصوصی متوجه شدم که رفقایی هستن که تا حدودی با ما موافقن یا حالا موافق نیستن، ولی خب نظرشان دقیقا هم همسو با رفتارهای هیجانی و پرخشونتی که خودش رو بر فضا تحمیل کرده هم نیست، ولی به هر دلیلی نمیتونن یا نمیخن در جمع، حتی جمعهای خصوصی خانوادگی کوچک هم مطرح کنن. خب والله حقم داشتن دیگه، دستگاه خائنیاب و مزدوریاب و پنج و هفتیاب و خلاصش کنم برتان دیگه، هر کی جز خودم و اویی که از همه تندتره و میگه جرشان بدمیاب همه جا به کار افتاده بودن. جاش کردن هم که دیگه همون جور از در و دیوار شره میکرد و از مهمونی بگیر تا گروه واتسپی بچه های ورودی 96 برق چلغوزآباد و گروه همسایگان مجتمع پلاک 37 با 8 عضو فعال که البته 3 تاشان هم شارژ ماهیانه رو نمیدن تا در مبارزه با رژیم از این طریق مشارکت کرده باشن، همگی به جون هم افتاده بودن و افتاده بودیم. در همچین جوی یکی از دوستان بره ما نوشت که کاش یک جایی بود آدم سرش میکرد توش مثل چاه، هر چی دلش میخواست میگفت و امنیت داشت و از ترس این قضاوت‌های آدما اینجوری نبود که دائما خودشه بخوره این حرف تو سینه‌اش بمونه، عصبی بشه، غمگین بره. اینجا بود که یک فکر به ذهنم رسید که خب خودش خیلی نیازی به هوش خاصی نداشت، ولی جزئیاتش خدمت عرض می‌کنم. یک گروه تلگرامی بسته درست کردم و همین رفیق و چند تا آدم دیگر عضوش کردم. البته همینجوری بی‌خبر و زورکی و به عنف نه، به هر کسی که می‌خواستم ازش اجازه بگیرم عضوش کنم توضیح میدادم که جریان چیه. مثلا اینکه این گروه کاملا بسته و امنیتش هم طوریه که هیچ امکان اسکرین شات و دانلود و فوروارد نداره. دیگه ای که میخوام توش راحت حرف بزنم بدون اینکه بجاجم همدیگره و بدون اینکه بجایم روان و اعصاب همدیگره. بعدش هم اینکه این قسمت خیلی مهمه، خوب گوش بدن، اینکه رفتن از گروه کاملا آزاده. یعنی چی؟ مثلا مگه گروه های دیگه نازاده؟ نه خیر، یعنی این که هر کی به هر دلیلی خاص میتونه راحت گروه رو ترک کنه یا لفت بده، نه نیازی هست توضیح بده، نه اعضا دلخور میرن، نه کسی میه بره گله گذاری یا توضیح گرفتن، هیچ. این نکته واقعا مهمه ها. این مشکل عضو شدن یا عضو کردانده شدن در گروه های تلگرامی یا واتساپی یا سایر جاها و بعد موندن توش این زندان سکندر یک مشکل بزرگه. من خودم دیگه اصلا جرئت نمیکنم که گهگاهی نگاه بکنم به این گروه ها، نمیدونم یک سطل آشغال ساختم و برام بفرستمش اوور دیگه، چون آدم ترکم بکنه باز بعد بیه هی توضیح بده و یکی دلش شکسته و اوی که بهش برخورده و اینا. و ما یک گروپوفوبیا گرفتم دیگه، فکر کنم خیلی دیگه هم امیر داشته باشن. خلاصش اینا که توضیح میدادم اگر اجازه میدادن بعد عضوشا میکردم. عضویتم اینجوری بود، طرف راحت بودیم، گفت حالا هستم یک 24 ساعت یک مدتی هستم، اگر دوست داشتم مومونم، اگر دوست نداشتم مروم، حالا تازه بعدش هم همجوری میتونم هر موقع دلم خواست برم. خلاصه شروع کردم با دقت دستچین کردن از بین رفقا و اطرافیان و خصوصا کسایی که از نظر فکری دوستشا داشتم و دنبالشا میکردم. از اینا دعوت کردم که با اون شرایط بیان به گروه. آدمای مختلفی هم جمع شدن، یکی جامعه شناس، اون یکی نوازنده، یکی کاسب، اون یکی پزشک، خودم هم که کلا بیکار. یک آدمای مختلفی که میدونستم هر کدومش یک حرفی دارن، دوست دارن یاد بگیرن، یاد بدن، یک شأن اخلاقی و یک شخصیتی دارن که به کسی که طور دیگه فکر میکنه انگ نمیزنن، حرف میزنن، نقد میکنن، اگه نقد مرن آزرده نمیشن، آدمایی که هر سن و سواد و تخصصی دارن داشته باشن اینقدر فروتن هستن که فکر نکنن خودشان و او طرز فکری که بهش وابستگی دارن مرکز دنیایه، ملاک خوب و بد، خیر و شر تعیین میکنه. فکر نکنن مخالفشان یا نفهمه یا مغرضه. اینقدر فروتن هستن که یاد بگیرن و اصلا مگه بدون فروتنی گفتگو ممکن میشه؟ خلاصه یک همچه آدمایی. ضمناً همه ای آدم ها هم مستقیماً به خودم وصل بودن. حالا چرا وصل به ما؟ به خاطر ای که وصل کردن یک سری آدم از سراسر دنیا که هم دیگر خیلی هاشان نمیشناسن و قرار حرفایی رو بزنن که خیلی جهان نمیزنن، یک مسئولیتی داره که باید یک نفر بپذیره. ضمناً یک متر و معیاری باید باشه برای بودن ای آدما در کنار همدیگه، که خب برای گروه های کوچیک چند ده نفره که نمیشه مثلا قانون اساسی نوشت، مرامنامه یا آیین‌نامه، اینا بیشتر وقتگیر و بعدن درد سرسازه. یکی یک نفر اگه به صورت شخصی یک متر و معیاری توی ذهنش باشه و مورد قبول بقیه هم باشه کافیه. خلاصش کنم که یک تعدادی آمدن و رفتن و البته ما هم نگذاشتیم که هیچ وقت تعداد به 30 نفر برسه. اینا که مگم او تجربه‌ایه که شاید به درد شما بخوره، وگرنه گروه زدن که توی تلگرام قربونش برم کار یک دقیقه. و حالا گوش بدن که بعدش چی کار کردیم. هفته یک بار قرار جلسه آنلاین گذاشتیم، یعنی همه سر یک ساعت جمع میریم برای صحبت. منتها چه صحبتی؟ یک نفر از گروه که قبلاً داوطلب شده درباره یک چیزی که مطالعه کرده یا تجربه داره یا تخصص داره میه و حرف میزنه. حدود یک ساعت اون حرف میزنه و یک ساعت بعدیش پرسش و پاسخ و گپ و اینایه. اینا رو هم ضبط میکنم و میذارم توی گروه بره اونهایی که نتونستن آنلاین توی جلسه باشن. فقط هم محدود به اعضای گروه نیست، یعنی گهگاهی مثلا یه مهمان دعوت میکنم، اون شخص بدونی که عضو بشه میاد و برای ما صحبت میکنه و خیلی بحث خوبی هم در میگیره. حالا بعضی وقتا از همین مهمان دعوت میکنیم که توی گروه هم باشه. خوشمزه هم اینه که این جلسات چنان جدی شده که رفقا میگن مثل یک دانشگاهه. از این دانشگاه های تقلبی نه ها، از این دانشگاه های درست حسابی. حالا خلاصش کنم، دانشگاه یا زایشگاه یا هرچی، به ما که خیلی خوش میگذره اونجا و هر روز کلی مطلب باحال میخونیم، فایل صوتی میفرستیم، بحث میکنیم، موسیقی با هم دیگه به اشتراک میذاریم، ولی بیشتر بحث حول موضوعهای خاصه دیگه، مثلا سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اینها. و دوستان یک چیزی رو بگم به اتا که کرک و پرتان بریزه، میدونم باور نمکنن ولی مگم و مشغول زمه یا مگر دروغ بگم، در این 7-8 ماهی که از تشکیل گروه میگذره، این 7-8 ماهی که بیشترش توی او بحران و فوران خشم و نفرت و عصبانیت و تهمت زنی بود، حتی یک بار، حتی یک مورد هم نشد که توی او گروه دعوا و قهر و تهمت زنی و این چیزا باشه. یعنی تو بگو یک مورد. حرف میزنم، اتفاقا خیلی هم جدی حرف میزنم، انتقاد میکنم، مخالفت میکنم، ولی هیچ وقت به او سمتی که به بی احترامی و دعوا و تهمت زنی و نیت خوانی باشه نرفتم. و دوستان این تجربه یکی از دلانگیزترین تجربه های ما بوده در سال گذشته و اقدر چیز یاد گرفتم اونجا که نگو نپرس. چه رفاقت هایی اونجا شکل گرفت یا قوی تر شد، یا چه حرفایی زدم که هیچ وقت جای دیگه نمی زدم و نمی زنم. خلاصه کنم که اگر به ما بگن از بین کارهای خوب پارسالت بهترینش رو انتخاب کن، همین رو میگم. حالا شما شب چراغونی های عزیز که بالاخره میشناسمتان ممکنه بگن مگه تو در سال گذشته چند تا کار خوب انجام دادی که بخوای از بین اونا ایره انتخاب بکنی؟ که خب البته اینم برای خودش حرفیه، لکن دیگه شما از کجا میدونین؟ جوونم جاهلم، شاید چند تا کار خوب دیگه هم کرده باشم. دیگه دوتا کار خوب با لباس رو دیگه هر سال که انجام میدم دیگه، از بین اون دوتا این بهترینش بود. به هر حال ای دوستان، به جای کال و کال کردن با ما، اجازه بدن که این تجربه رو خیلی کویکی و سرپایی خدمت تو عرض کنم. یک، ضمن لعن و تبری از واتساپ ملعون، تلگرام علیه السلام را باز نمایی. دو، به آنجا رفته و برای چند نفر از دوستان و آشنایانتان که فروتنی لازم برای گفتگو دارند پیام بفرستید و در چند خط ایده تان را بگویید. خصوصا درباره ای که عضویت در این گروه طوق لعنت نیست و هر وقت هر کی خواست متنه با خیال آسوده بره تضمین بده. 3. وقتی چند نفر دور هم جمع شدید شروع کنید به نوشتن یا پیام صوتی فرستادن، گاهی هم فوروارد کردن مطالب، اما سر جد تا گروه رو به زوالدان چیزای بامزه و اخبار و فیک نیوز و این چیزا تبدیل نکنن دیگه. 4. از مجادله و بگو مگو بپرهیزید و به جایش گفتگو را بنمایید. 5. علاوه بر این که در دعوت از افراد آدمهای قابل اعتماد را نشانه گیری کنید، تنظیمات را هم روی پرایوت قرار بدهید. هیچ چیزی قرار نیست از این گروه خارج یا دانلود بشود. 6. هفته یک بار منظم و سر ساعت آنلاین شده و با استفاده از امکان چت صوتی تصویری تلگرام با همدیگر صوتی و بلکه ویدیویی حرف بزنید و دیدار تازه کنید، که این تلگرام در این موارد واقعا تاج سر و اساره فضایل پیام رسانها و شبکه‌های اجتماعیه که به تا شدیداً توصیه می‌کنم از امکانات بسیار بسیار زیادش در گروه‌ها غافل نشین. 7. سعی کنید هر هفته یک نفر درباره موضوعی مشخص حرف بزند و بقیه درباره‌اش بحث کنید. البته در انتهای جلسه حرف‌های عمومردکی و خاله‌زنکی هم مباح و بلکه مستحب می باشد. 8. تعداد را محدود نگه دارید و همه اعضا هم ملزم باشند که فعال باشند. غیر فعال‌ها را ابتدا تشویق کرده، سپس تذکر داده، آنگاه تهدید کرده و سپس بلفتانید. 9. آزادی بیان را مطلق ننموده و محدود به عدم توهین و نیت‌خوانی و تهمت زنی بگذارید و هر چیز دیگری هم که برایتان اهمیت دارد را روشن کنید. مثلا چه بخوام بگم، در گروه خود ما حفظ تمامیت ارضی ایران خط قرمزه. حالا نه ای که اگه کسی خواست دربارش حرف بزنه زبونش را از حلقومش بکشن بیرون، منتها اگر کسی مثلا علیه تمامیت ارضی ایران فعالیت کنه دیگه جاش تو گروه نیست. 10. یک نفر بشود سرحلقه، یعنی اگر دو نفر در گروه هم دیگر رو مشنسن مطمئن باشن که سرحلقه هر دوی اونا رو مشنسه و بهش اعتماد داره و طبیعتا سرحلقه هم باید در این باره مسئولیت پذیر باشه و به هر حال بهتره که همون سرحلقه هم ادمین گروه باشه، ولی دیگه یابو برش نداره دیگه. حالا بکن نکن را بندزه و یک با اعلی حضرت و مقام معظم و اینا بشه دیگه، نه دیگه، همون رفاقتی و خیلی فروتنانه و خاکی و اینا، همینا دیگه. سختش نکنن و عوضش امتحان کنن. شاید به شما هم همون قدری که به ما خوش گذشته و مگذره بگذره، اوقدر که اگر به شما سال بعد بگن از میان کارهای خوبتان پارسال یکی رو انتخاب کنن، این کار رو انتخاب بکنن، که خب البته او وقت هم ممکنه شما مثل ما گیره که آدم های پیش از دهن بیفتن که بگن او مگه سال قبل چقدر کارهای خوب انجام داده بودی و اینا، و خلاصه خودتان رو بجاجن و اعصابتان رو هم بجاین که اصلا فدای سرتون. اگر خواستن از ما حمایت حالی کنن که متنن هر کی رو دیدن تشویقش کنن که شب چراغون رو گوش بده. اگر هم گفت بابا ما خودم فن شب چراغونم، شما زود جلوی فن خنک نرن، بگن ما می‌خواستم امتحانت کنم. اگر هم خواستن حمایت مالی رو به حمایت حالی تا اضافه کنن که لینک اینجور کارا در توضیحات پادکست هست، خیرش ببینن و ایشالله دست به تومن بزنن طلا بره برتا. چیزی که شنیدن اپیزود 36 از پادکست شب چراغون بود که ما محمود فرجامی با همکاری مهدی قربانیان به گوش و مغز و قلب و اعصاب و تا حال و خلاصه همه جای شما رسوندم. به تاریخ تیر ماه 1402 دوران زن زندگی آزادی متأخر.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.